اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستید. برنامه امروز 3 مارچ را با مشروع خبرها آغاز می کنیم که همکار ما میرویس رحمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، مقام های ولایت کندوز می گویند که گروه طالبان در جنگل های ولسوالی امام صاحب آن ولایت مراکز آموزشی جدید ایجاد کردند. امام الدین قریشی ولسوال امام صاحب به صدای امریکا گفت که گروه طالبان به کسانی که به تازگی به آن گروه می پیوندند در آن مراکز آموزش های نظامی می دهند. او افزود که در حال حاضر حدود 650 طالب مسلح در ولسوالی امام صاحب فعالیت دارد. در این حال والی کندوز می گوید که طالبان با ایجاد مراکز آموزشی در نزدیکی مرز با تاجکستان می خواهند به بهانه جنگ با داعش کمک های روسیه را به دست بیاورند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی 4 روزه توانست تیم ملی آیرلند را با تفاوت 1 نوبت و 172 دوش شکست دهد و جایگاه نخست را در جدول کشورهای درجه دوم شورای جهانی کرکت از آن خود کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی تماس تلفنی پیروزی تیم ملی کرکت را مبارک باد گفت. از جانب دیگر تیم کرکت در حال ظهور افغانستان امروز در سلسله رقابت‌های جام تیم‌های در حال ظهور شورای کرکت آسیایی تیم زیر سن 23 سال هند را شکست داد. مردان مسلح ناشناس امروز ملک سلیم یک رهبر محلی اقلیت احمدی را در شهرک ننکانه صاحب پاکستان با ضرب گلوله کشتند. این رهبر اقلیت احمدیه یک روز پس از آن کشته شد که یک گزارش تازه از افزایش خشونت‌ها علیه آن اقلیت در پاکستان خبر داد که با بیشترین موارد آزار و اذیت در پاکستان روبرو است. ملک سلمان یک وکیل بود و هنگام حمله بر وی با پسرش سوار بر یک موتورسایکل می‌خواست به یک محکمه برود. اردوی سوریه می‌گوید که با تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی انجام داده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
با گفته وزارت دفاع روسیه، در این تمرینات مشترک نظامی از تیاره های بم افغان استراتژیک آن کشور برای حمله به یک پناهگاه دهشت افغانان در گاه‌های تاجیکستان استفاده شد. وزارت دفاع روسیه افزود که این تمرینات به مدت 4 روز طول کشید و امروز پنجشنبه به پایان رسید. سربازان روسی و تاجک در گذشته نیز تمرینات مشترک نظامی برگزار می کردند، اما این نخستین بار است که در این تمرینات از تیاره های جنگی دوربرد روسی استفاده می شود. اقدامی که ممکن نگرانی مسکو را از گسترش احتمالی بی‌ثباتی از افغانستان به آسیای میانه نشان دهد.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با رهبران ترکیه، یکی از اعضای کلیدی ناتو و متحد واشنگتن در جنگلی داعش دیدار کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را سحر رزی می تقدیم می کند.
آقای تیلرسن در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در عقب درهای بسته برگزار شد، روی جنگ بر رهبری ایالات متحده علیه داعش به شمول عملیات علیه پایگاه اصلی آن گروه در شهر رقه سوریه بحث کرد. ترکیه در مورد حمایت واشنگتن از کردهای سوری در این عملیات خشمگین است. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از دیدار با آقای اردوغان با صدر اعظم ترکیه ملاقات کرد و روی نقش مهم انقره در امنیت منطقه تاکید ورزید.
قصر سفید امروز تایید کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین به خاطر دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده به ایالات متحده سفر خواهد کرد. قرار است آقای ترامپ در تفریحگاه شخصی خود در ایالت فلوریدا از رئیس جمهور چین میزبانی کند. قصر سفید افزود که اجندای مذاکره دو رهبر شامل موضوعات جهانی، منطقه‌ای، مسائل دو جانبه و مورد علاقه دو طرف خواهد بود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود همواره سیاست‌های تجارتی چین انتقاد می‌کرد و گفته بود که در صورت راه یافتن به قصر سفید، تعرفه‌های گزاف وارداتی را بالای کالاهای چینی وضع خواهد کرد. کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده امروز یک جلسه علنی استماعیه را به منظور انجام تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و احتمال رابطه دستیاران رئیس جمهور ترامپ با مقام‌های روسی برگزار می‌کند. این کمیته مجلس سنای امریکا جلسه امروز را آغازگر تحقیقات در مورد سابقه و نحو فعالیت‌های روسیه به منظور گسترش نفوذ خود در ایالات متحده و توانایی‌های سایبری روسیه توصیف کرد. رئیس کمیته استخبارات مجلس سنا که یک جمهوری خواه است، همراه با یکی از اعضای ارشد دموکرات این کمیته وعده دادند تا تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بی‌طرفانه و موشگافانه و پیش ببرند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار سوری هایی که کشورشان را به خاطر جنگ داخلی 6 ساله ترک کرده اند از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. این اداره ملل متحد همچنین افزود که حدود 6.3 میلیون سوری دیگر در داخل سوریه از خانه هایشان بیجا شده است. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که ترکیه، لبنان و اردن بیشترین تعداد پناهجویان سوری را جا دادند. و وزارت دفاع چین گفت که طرح آن کشور مبنی بر کاهش سربازان اردو مطابق برنامه به پیش می رود. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سال 2015 گفته بود که تا اخیر سال 2017 میلادی حدود 300 هزار سرباز از صفوف اردوی کشورش کاسته خواهد شد. چین که از نگاه کمیت بزرگترین اردوی جهان را دارد، می خواهد با کاهش سربازان اردو پول بیشتر را در بخش سلاح‌های پیشرفته برای نیروی بحری و هوایی خود مصرف کند. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های امنیتی افغان میگن که در یک شبانه روز گذشته ده ها تن از اعضای گروه داعش و جنگجویان طالب در نتیجه عملیات های نیروهای ویژه افغان در نگرهار کشته شدند. برای تفصیل بیشتر همکار خود از جلال آباد در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. سلام بر شما، اگر لطف کنین بگوین که این عملیات در کدام ساحات را اندازی شده و تعداد دقیق کشته شدگان چند گفته شده و آیا از عملیات های هوایی هم استفاده شده در این عملیات یا خیر؟
بله، دیشب در ولسوالی های خوگیانی، دهبالا و بدیکوت ولایت ننگرهار حملات مختلفی انجام شده است. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، دیشب تیاره بی پیلوت ماموریت قاطع در ولسوالی خوگیانی ننگرهار بالای یک تجمع طالبان مسلح بمباردمان کرده است که در اثر آن 44 نفر از طالبان مسلح داران کشته شدند. اطلاع خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که اسامی زاکر معروف و عادل و همراه با 3 تن دیگر از کماندانان برجسته طالبانی شامل این کشته شدگان می باشند. وی گفت کشته شدگان همه اتباعی افغانی هستند و بیشتر باشندگان خود محل رویداد هستند. همچنان در یک رویداد دیگر در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار در اثر یک حمله هوایی طیاره بدون سرنشین 6 تن از افراد گروه داعش کشته شدند. در کنار این، در ولسوالی بادیکوت و ننگرهار نیز عملیات زمینی و همچنان هوایی با حمایت از نیروهای ماموریت قاطع انجام شده است، اما آمار دقیق کشته شدگان و مجروحین در آن روشن نیست. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار و قمندانی امنیه ننگرهار میگن که در این بمباردمان های هوایی طیارات بدون سرنشین قوای ماموریت قاطع به افراد ملکی و همچنان نیروهای امنیتی افغان هیچ گونه آسیبی نرسیده.
خب همکار گرامی،
الله نیست تانو در مورد چیزی نگفتن.
خب واکنش از سوی داعش در این مورد کشته شده چی است و آیا طالبا کشته شدن اعضای خود تایید میکنن یا خیر؟
امروز در مورد این دو رویداد نه هم گروه داعش و نه هم طالبان امارات ابراز نظر کردن، ولی در گذشته ها در چنین موارد زمانی که دولت گفته است که افراد طالب و داعش در ولایت ننگرهار تلفات ورزدن آنها معمولا خبرها را رد کردن. ولی امروز در مورد این دوریداد این دو گروه مخالف مسلح دولت ابراز نظر نکردن.
خب تلفات نیروهای امنیتی افغان از چی قرار است؟
نیروهای امنیتی افغان چون در زمان حملات هوایی طیارات بدون سرنشین در محل رویداد حضور نداشتند، به همین علت قمانبانی امنی ننگرهار و دفتر مرزباتی واری ننگرهار میگن که به نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی در این رویدادها هیچ گونه آسیب نرسیده.
خب همکار گرامی، یک سوال اخیر، گفته میشه که یک انبار مهمات و تجهیزات نظامی و یک مرکز ساق و اداری داعش نیز در این عملیات تخریب شده، چی گزارش های شما دارین در این مورد؟
از تخریب شدن مرکز ساق اداره داعش و بندختن ذخیره یا مرکز مهمات داعش تا هنوز در خبرنامه هایی که از سوی قماندانی امنیه و دفتر مطبوعاتی و اینا ها پخش شده است یادآوری نشده است و اینا نیز من که امروز با دفتر مطبوعاتی قماندان امنیه و والی ننگرهار صحبتی داشتم، آنها نیز در این مورد آگاهی ندارن و میگن معلومات روی دست نیست.
تشکر از شما یک جهان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و شنوندگان گرامی، در جریان سیلاب ها در شهر هرات از زخمی شدن 4 تن گزارش شده تا حال. در این مورد همکار ما سحر عظیمی با مسعوده کروخی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه مصاحبه ای انجام داده که تقدیم شما میکنیم.
در نخست اگه بفرمایید برای ما که علت اصلی سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت هرات چی بوده؟
شما ببینیم، ما یعنی باور کنیم به من عمر خوکه عمرم از 50 سال میگذره و در گذشتم من سراغ ندارم که شهر هرات یک دفعه تا به شمول شهر نو همه قسمت ها به زیر آب بره. علت در این است که شهر بدون مستر پلان نشهری، بدون توجه نظر به شرایط ناامنی و وضعیت اقتصادی و نارسیدن حکومت به روستاها و اینا و اکثریت مردم رجوع کردن به داخل شهر و از ولایت های مثل فرا و بادقیس و غور هم خیلی خیلی مردم و از مناطق ناامن هم در اینجا خیلی اینقدر جمعیت زیاد شده، هر کس خودسرانه به هر طریقی که خواست خانه زده، نی مسئله کانالیزه هسته، نی سر مسئله جاده کشی هسته، نی مسئله جویکاری هسته، اصلا این چیز در نظر گرفته نشده. یک شهر که بیگویه و خود هر کاری که دل خواسته بسته و از طرف دیگه شما ببینیم همی جوی نوی که میگم که همون جوی انجیل بود که از یک قسمت های طرف بازرگاه میگذشت، این همین شرکت هایی که به اونا دادن و به نسبت نبود کیفیت درست اینجا خب پول مفت دیده، هر کس برای خود هر کار کرد دلیو میکنه و نه نظارت شده. اینجا جور یک دم صف جو شکستن شده چون کیفیت نداشته، همه آب جوی انجیری جوی ریخی ایراد همه به شهر سرازی شده. باور کنیم نه تنها اینجور، چند وقت پیش به مسئله هایی که پیشتر آمد یک بندی بود که با پول خنگفتی، باور کنیم با پول ملیونی اساس ساخته شده بود به ولسوالی گذره، همان فیلن امی قریس یوشان که یکی از بهترین زمین های ولایت هرات داره، باغ های انگور داره، زمین شالیزار داره، او همه متضرر شده. یعنی هر اساسی که در همین مدت ها گذشته شده متاسفانه نه 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 نظارت بوده، نه پرسی بوده، نه چون بوده. شهر باب و باب از سرگی کمی پوهنتون فلورانس ایتالیا چندین دفعه در اینجا آمدم، سر مستر پلان شهری کار کردم، اون وزیرای شهرسازی که در گذشته بود ما چندین مرتبه رفتیم و از اونا خواهش عذیر کردیم، اصلا کسی به قصه و به فکر کارهای زیربنایی شهری نیسته و علت این همه سرازی شدن سیل از بیتوجهی و نبود مستر پلان شهری که یک زمان هرات در یک محدوده مثلا بازار ملک بود، دروازه قندهار بود و دروازه خوش بود و شهر نبود. حال اینقدر وسعت پیدا کرده، اصلا نه چیزی به نام جاده کشی است، نه سرک است، نه جوکاری است، نه کانالیزی است، نه ارائه خدمات شهری است، نه پول، نه پلچک. ان شهر که همین به همین ترتیب ساخته شد، فکر کنیم به یک آمدن سیل امیت دار و ندار مردم رو برمیداره میبره.
با عنوان یک فردی که شما در هرات زندگی کردین و از شرایط مردم باخبر هستین، شما فکر میکنین برای پیشگیری از همچون اتفاقها باید چی تدابیر روی دست بگیرن؟
اولین طرحی که از آدرس حکومت در اینجا سنجیده میشه، باید خود وزارت انکشاف شهری، حوزه مثلا وزارت انرژی و آب، شاروالی و ای سه سکتور بسیار بسیار نقش داره، وزارت زراعت و ای مسائل و موضوعات انکشاف دیاد، اینا همه باید دست به دست هم بدن یک سرها و راکارهایی که برای شهرها. اول شهر هرات در نوید یک مستر پلان شهری است که هرچی عاجلتر باید مستر پلان شهری آمده بشه، تمام نقشه ها و خانه ها و مناطق آسیب پذیر شناسایی بشه. وقتی که سیل از طرف کوه ها سرازیر میشه و وسط همون درگک های اجازه خانه داده نشه، متاسفانه قاسبین زمین باور کنیم که تا کوه ها را قصد کردن. بنابراین هرچی آجلتر و زودتر جوهایی که از دریاهای هیریرود اینا بسته شده و به داخل شهرها و به روستاها بسته است، اینا محکم کاری بشه با کیفیت بسیار بالا، مستر پلان شهری، مناطق آسیب پذیریزی هرچی شناسایی باشه، بخش کانالیزیزی به شکل استاندارد، تمام اوهایی که به تا شهر استاده هسته، رای خروج به زی اوها اصلا وجود نداره. اینا هرچی عاجلتر یک از این وزارت های یک زیرت هستم یک کمیسیونی ساخته بشه و افراد متخصص و مسلکی در اینجا گماشته بشه و هر چی زودتر در این باره تصمیمی گرفته شه که ما در آینده ها بتونیم و از گذشته دست بگیریم و آینده ترها و را کارهایی را ما پیاده کنیم که متاسفانه مردم ما دیگه به این مصیبتی گرفتار نشن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همچنان مطالب خبری رادیو آشنا صدای امریکا را روی با آدرس فیسبوک ما که facebook.com/voadari است دنبال کرده می توانید.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار امروزش با رهبران ترکیه روی مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش به شمول راه اندازی یک عملیات بزرگ نظامی در برابر آن گروه در شهر رقه سوریه بحث و مذاکره نمود. پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ، رکس تیلرسون ارشدترین مقام آمریکایی است که در تلاش بهبود روابطی که در این اواخر میان انقره و واشنگتن متزلزل شده است به ترکیه سفر میکند. روابط میان هر دو کشور در زمان حکومتداری باراک اوباما، به خصوص روی همکاری ایالات متحده با ملیشه‌های کرد سوری که در برابر گروه داعش می‌جنگند، خدشه‌دار شده بود. ترکیه ملیشه‌های کرد سوری را یک گروه تروریست وابسته به کردهای جدایی طلب در ترکیه می‌خواند. اما واشنگتن آنان را بهترین نیروی جنگی در برابر گروه داعش تلقی می‌کند. سفر وزیر خارجه ایالات متحده به انقره یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز گذشته از پایان یافتن یک عملیات نظامی گسترده در نقاط شمالی سوریه که در سرحد با ترکیه موقعیت دارد خبر
داد. 2015 کیلومتر مربع ساحه در امتداد سرحد میان ترکیه و سوریه مسئول ساخته شده است. پس از تصرف منطقه الباب، نیروهای آزاد سوریه در آن جابجا ساخته شدند. سوریه ها نیز دوباره از ترکیه به سوریه عودت کردند و همه چیز نرمال است. اگر پس از این کدام تهدید دیگری وجود داشته باشد، گروه داعش خواهد بود که معنای راه اندازی یک عملیات جدید را می دهد.
ترکیه می گوید که آماده اشتراک در هر نوع عملیات ضد داعش در شهر رقه سوریه می باشد. اما مشروط بر این که ملیشه های کرد در آن دخیل نباشند. در کنار موضوع ملیشه های کردی، ادامه بودوباش فتح الله گولن در ایالات متحده نیز بر تزلزل روابط میان هر دو کشور افزوده است. حکومت ترکیه فتح الله گولن را در راه کودتای نافرجام ماه جولای سال گذشته می داند و از ایالات متحده خواستار استرداد آن شده است. اما ایالات متحده گفته است که بدون ارائه اسناد و شواهد کافی از سوی انقره، آقای گولن را به ترکیه نخواهد فرستاد.
شنوندگان گرامی، گزارش بود از همکار ما سید عزیز الرحمن که در مورد سفر وزیر خارجه ایالات متحده به ترکیه بود. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این دیدار با آقای تلرسن بر اهمیت همکاری با طرف‌های مناسب و مشروعی که در مبارزه با تروریسم دخیلند تاکید کرده است. سفر وزیر خارجه ایالات متحده به ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که رویدادهای اخیر در ترکیه و سوریه روابط میان واشنگتن و انقره را خدشه‌دار ساخته است. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده در مراسم اعطای جایزه شجاعت برای زنان جهان در وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه شرکت کرد و در آن خطابه ای را ایراد نمود، در حالی که بانوی اول تازه ایالات متحده در محضر عام بعد از مراسم تحلیف همسرش با ندرت حضور یافت، ولی تحلیلگران بر این نظرند که حضور محدود این خانم اول آمریکا از این موضوع نمایندگی میکند که خانم ترامپ آماده است تا نقش تشریفاتی را در انجام مسئولیتهایش در طول ماهای آینده ایفا کند. لینا روزبی با شرح این گزارش. The First Lady
of the United States. بانوی اول ایالات متحده در مراسم جایزه شجاعت بین‌المللی برای زنان در وزارت خارجه ایالات متحده از برندگان این جایزه استقبال کرد. Each one of these
heroic women. هر کدام این زنان قهرمان قصه ای از شجاعت دارند که باید به هر کدام ما برای نایل آمدن و بیشتر از آنچه تصور میکنیم الهام بخشد.
این حضور نادر خانم ترامپ در این گردهمایی در حال صورت می‌گیرد که او برای اولین بار در ماه فوریه در گردهمایی عام در فلوریدا حضور یافت و با همسر صدراعظم ژاپن از یک موزیم و باغ بازدید و عمل آورد. با ماه گذشته نیز از صدراعظم اسرائیل و همسرش در قطر سفید استقبال کرد. ولی تصمیم او به زندگی در نیویورک تا زمان ختم مکتب پسر است. او را از انظار عامه و بودن در کنار همسرش بالعکس دیگر زوجهای ریاست جمهوری دور نگه داشته است.
او از اول بسیار خاموش به نظر می رسید و مطمئن نیستم که علاقمند مفکوره سیاسی بوده باشد و سیاست به سطح بالا در زمانی که او برای ریاست جمهوری رقابت می کرد. ولی فکر میکنم زمان را در بر میگیرد تا او خود را راحت حس کند.
ملانیا ترامپ تدریجا در حال اتخاذ نقش سنتی خود من حیث بانوی اول است. او در اوایل این ماه به گروهی از کودکان در یک شفاخانه در نیویورک کتاب خواند و حتی در واشنگتن در ضیافت برای تجلیل از روز جهانی زنان شرکت نمود. مبارزه با تخریف اینترنتی و مقتدر ساختن زنان و دختران دو موضوعی است که ملانیا ترامپ متعهد به فعالیت روی آن من حیث بانوی اول شده است.
باربارا بوش یک فعال قوی برای سواد‌آموزی بود. لورا بوش فعال اردو، معارف و سواد‌آموزی بود. هیلاری کلینتون یک فعال مقتدر در عرصه امور صحی بود و در میان این موضوعات نمایی از وسعت عملکرد بانوان اول است. تخویف اینترنتی برای کودکان و نوجوانان تأثیر می‌گذارد و مقتدر ساختن زنان مطمئناً همگونی با فعالیت‌های خانم‌های قبل از او را دارد.
فی‌الحال بانوی اول تازه ایالات متحده مصروف توافق دادن خود به موضع جهانی خیش در یکی از ارشدترین دفاتر این کشور می‌باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خوب شنوندگان گرامی، دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما از ایجاد همکاری قوی میان دولت، نهادهای انتخاباتی و جامعه جهانی برای شفافیت انتخابات خبر داده است. این گزارش است که تا لحظات بعد یا در برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما میکنیم. و شنوندگان گرامی، در حالی که سیاست‌های روسیه در قبال کشورهای حوزه بالتیک در شمال شرق اروپا توجه جهان را جلب کرده است، برخی از کارشناسان می‌گویند که نفوذ روبرشت روسیه در حوزه بالقان خطر بیشتر متوجه منافع غرب در آن منطقه کرده است. آنها می‌گویند که هدف مسکو این است تا با جلوگیری از ادغام کشورهای بالقان به نهادهای اتلانتیک اروپایی با منافع ایالات متحده و غرب مقابله کند. یانس بیادجوفسکی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. بحران سیاسی دو ساله مقدونیا در حال وارد مرحله خطرناکی می شود که ملی‌گرایان به دامن زدن تنش‌های قومی به منظور مختل ساختن یک تحقیق فساد متهم هستند. ملی‌گرایان سربستانی در ابتدا با کودتای ماه اکتبر در مونتنگرو مقصر شناخته شده بودند، اما حال گفته می شود که در اصل این کودتا به حمایت ادارات امنیتی روسیه را اندازی شده بود که هدف آن مختل سازی روند پیوستن آن کشور با پیمان ناتو بود. مسکو از میروسلاو دودیک، رئیس جمهوری ملی‌گرا در جمهوری سربستان حمایت می‌کند که خواستاری را اندازه یک همه‌پرسی به منظور استقلال یک ایالت کوچک سرب بوسنیایی در بوسنیا هرزگوینا است. در همین حال، بر اساس گفته های ادوارد جوزف، یک کارشناس مسائل سیاست های خارجی، ادامه بی‌ثباتی در بوسنیا، کوسوو و مقدونیا را برای روسیه باز می‌کند.
The questions in the Balkans open, you invite the return.
زمانی که فرصت منازعه در بالقان موجود باشد، در حقیقت فرصت برای برگشت میکروب ملی‌گرایی موجود است و ما تقریبا در تمام نقاط یوگسلاویای سابق با چند استثناء این وضعیت را شاهد هستیم.
در همین حال، یانش بوگجسکی، یک آگاه مسائل سیاسی دیگر، هشدار می‌دهد که روسیه قصد دارد تا کشورهای حوزه بالقان را بی‌ثبات بسازد و یا هم اینکه مبدل به کشورهای متخاصم با ناتو کند.
To remove American influence, remove EU influence, to prevent the region from integrating into Western institutions, to create.
هدف روسیه حذف نفوذ آمریکا، نفوذ اتحادیه اروپایی و جلوگیری از ادغام این کشورها با نهادهای غربی است. همچنان ایجاد یک نوع وضعیت هرج و مرج که روسیه بتواند از آن بهره برداری کند. به یاد داشته باشید که حکومت روسیه در تبلیغات فساد، ناکامی حکومت و اختلافات ارضی ماهر است و این همه در بالقان موجود است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تعامل بیشتر اتحادیه اروپایی و ایالات متحده نیاز است تا بر مقدونیا در تسریع تشکیل حکومت و عملی سازی اصلاحات تاکید کند. بر اساس گفته های مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، بحران سیاسی مقدونیا به شدت رشد دموکراتیک و اقتصادی و ادغام آن کشور با نهاد ایرو اتلانتیک را به تعویق انداخته است. ایرو اتلانتیک نهادی است که پس از پایان جنگ سرد توسط ناتو ایجاد شده تا همکاری را میان کشورهای عضو و غیر عضو در شرق اروپا افزایش دهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و شنوندگان گرامی، در اخیر یک خبر ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان آیرلند را در رقابت 4 روزه تست با یک اننگز و تفاوت 172 دوش شکست داد و مقام نخست را در جام بین القاره‌ای کسب کرد. در این بازی افغانستان نخست به میدان رفت و در بیش از 1.5 روز هدف 538 دوش را با از دست دادن 8 بازیکن به تیم آیرلند تعیین کرد. آیرلند در بیتینگ نخست با کسب 261 دوش تمام بازیکنان خود را از دست داد و به خاطر تفاوت زیاد دوش بدون بتنگ دوم، افغانستان مجبور به بتنگ شد که باز هم تمام بازیکنان خود را پس از 104 دوش از دست داد. افغانستان با این پیروزی آیرلند را در تمام انواع رقابت‌های کرکت 20 اووره، 50 اووره و 4 روزه تست شکست داد. و با این خبر می‌رسیم به پایان بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا.